الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضر بودید، بحث این بود که اگر بتوانیم با رجوع قلبی با نور عظمت امام مرتبط بشیم، خب به عالی ترین افق رجوع الالله نایل شدیم. فقط مشخص است که این موضوع یه امر سلوکی است، یه امر اطلاعاتی که نیست. که ممکن است اگه اون جلسات اول عرض می شد که خب به اهل البیت مقدمات طولانی میخواد، یه خورده برای اذهان روشن نبود. ولی باید بدین روش دین اینجوریست. روش دین اینه که اون افق رو مطرح میکنه، ولی بعد آروم آروم انسان رو به اون افق میرسونه. مثلا تو قرآن میفرماد وَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، یاد نعمتهای من باش که به شما نعمت دادم. خب این که سلوک نمیخواد، که خیلی راحت آدم میفهمه. بعد یه خورده که میان جلو، مقام دیگه را جلو ما میذارد که فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یاد من باشید تا عکسش من یاد شما باشه. اونجا در اون آیه میگید که میفرماد که یاد نعمتهای من باشین که من به شما دادم، یعنی یادتون باشه این نعمتها را من به شما دادم در همه حد. خب این برای اول کار خوبه، اما سلوک رو برای ما خداوند رقم زده است. در سلوک دیگه شما اون حقیقت یگانه رو نظر میکنی. فرماد یاد من باشید تا من یاد شما باشم. خب این دیگه سلوک میخواد، یعنی این که شما بتونید از همه کسرتها عبور کنید و جهت قلب را به سوی اون حقیقت وحدانی بندازید، این دیگه سلوکیست. این رو در مورد حب داریم. حب یک سیریست که انسان بتواند به اون حقیقت باطنی اولیاء معصوم برسه و در منظر اونها دو تا نکته که در بحث قبل داشتیم، و در منظر اونها اولا حق را به جمال جامعیت اسماء الهی بیابه، ثانیا اون نهایت انسانیت خودش رو در اونا پیدا کنه. این دیگه سلوکیست. یعنی این اگه کسی 100 تا کتابم بخونه ولی قلبش را نندازه و دائم قلبش رو تو این فضا نبره، هیچ نتیجه نمیگیره. اینجاست که اگه نظرتون باشه در صفحه 169 اون پاراگراف اول، اون سطر تقریبا آخر، این روایت دیدین از حضرت صادق که فرمودن ان الله خلق نام نور عظمتهی، ما را همه مون رو از نور عظمت خلق کرد. یعنی یه سیری رو با حب اهل البیت ما میتونیم طی کنیم که فارغ از شخص و کثرت و مکان و سن و جنس و این حرفا، با نور عظمت اهل البیت مرتبط بشیم. در واقع سیر حبی سیر است برای کشف اون مقام باطنی عالیه، وقت نه مقام باطنی که مثلا حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی دارن، نه، اینا همه جیرخار و ریزخار اون مقامن، اصطلاحاً میگویم واصل و تابع. مقام امام مقام حقیقت هست، بقیه به اعتباری که تابعاً نور دارن، امام مقامش مقام نور عظمت الهیه است. سیر حبی سیر انس با اون مقام است. روشش هم که دیدین، اگه بحث را یه آروم آروم جلو اومده باشید، حالا وقتی میگم سیر حبی سلوک است، خب تو خودتون حس میکنید، چون بحثا طوری طرح میشد که مجبور بودید که جهت بدید به حب خودتون. بحث را من نمیخوام تکرار کنم که چرا اصلا عشق میمیرد اگر که عشق به انسان کامل معصوم در میان نباشد. بحثایی است که شده است. متن با هم بخونیم که میگه امون پاراگراف دوم صفحه 169: اگر موضوع خوب به اهل البیت درست تحلیل نشود و متوجه مقامی که باید به آن مقام محبت ورزید نشویم، نه تنها تأثیری بر روی مردم ندارد. یعنی من قبول ندارم که معلل در شرایط تعالی رجوع به اهل البیتیم، ما فعلا در شرایط فترت رجوع به اهل البیتیم، یعنی الان راه خوب به اهل البیت تقریبا گم است. بله جامعه برمیگرده، مثل خیلی چیزایی که گم بود و برگشت. اگه شما 100 سال پیش میگفتین که فقیه باید حاکم باشه، اصلا مردم نمیفهمیدن چی میگوید. شده است این کار؟ یعنی بعضیا نفهمیدن، فکر کردن وقتی میگن فقیه حاکم است یعنی مثلا فقیه ذل سلطون باشه، گفتن این خیلی زشته. یعنی حتی بعضی ها نقد کردن ولایت فقیه را، وقتی تصورشون از حاکمیت ناصرالدین شاه بوده است و فتحعلی شاه و ذل سلطون، خب معلومه اسم مخالفن. وقتی بی انصافی اینجاست که بعضی ها حرف اون علما را برداشتن و میگن اینا مخالف ولی ولایت فقیه هست، نمیگن که اصلا عروض معنی ولایت فقیه ولایت به معنای نظامیگری بوده است، ولایت به معنای نادرشاهی شدن بوده است. خب نش فقیه که نباید نادرشاه بشه. حالا خب ارز کنم معلم در دوره فترت خوب به اهل البیتی خیلی هم شرایطمون مشکله. چرا؟ همین متن نگاه کنید، میگه نه تنها تأثیری بر روی مردم نداره. خب یعنی شما الان دستگاه را نتونید به مردم بدید، هی بگون که باید خوب به اهل البیت داشته بشه، اصلا نمیدونن منظور چیست، به کجا باید رجوع کنن، اشاره به چیه. دقیق متن نگاه کنید، بلکه حتی موجب انکار می شود. یعنی واقعا شما تو فضای دانشگاهی ما برید بحث حب به اهل البیت بکنید، اینا میگن چقدر این گوینده ها نادانند، و ما هم حقا به اونا میدهیم. چرا؟ چون اون چه اون تصور دارد از حب به اهل البیت واقعا پذیرفتنش این نادانیست. ما که نیمدیم شرایط حضور رو مسئله را مطرح کنیم و بعد بگیم، به اصطلاح هرمنوتیکی که بحث نکردیم. هرمنوتیک علمیست که میگه آقا شرایط مدرنیته رابطه ما را با متون مقدس به هم زده است، باید بیایم دوباره بازخوانی کنیم. حالا جمله شون است متن عقیم است، متن گویا نیست، ممکن است قصد منفی هم بعضی هاشون داشته باشن، ولی بزرگانی که مثل اشتایرماخه و اینا، اونا که مؤسس این اندیشه بودن، اونا شهیدن متعصب و متدین به دین مسیحیت هن، میگن شرایط طوری شده که اگه شما بگوید مسیح، اینا نمیفهمن، پس متن نمیتونه رسا باشه. متن که کم نداره، شرایط متن رو در حجاب برده است. ما باید این متن رو به زبان امروز، به عقل امروز گویا کنیم، اون وقت میپذیرن. یکی از چیزایی که تقریبا در حجاب رفته است این مسئله حب اهل البیت است. خیلی طول میکشه تا این فرهنگ برگرده. ما الان در دوره ظلماتیم نسبت به رجوع به اهل البیت. خب حالا اگر رجوع کنیم چی؟ رجوع نکردیم. دقت کنید چی میگم؟ شما حساب کنید توحید به معنای رجوع به حضرت الله، به معنای یک حقیقت یگانه در هستی گم بشه. حالا به یکی بگویم آقا خدا یادت نره، خب این خدای موسی و شبان، خدای شبان پیش میاد براش که میخواد چاروغش دوزد خلاصه شانش کنه. این رجوعش به خدا، رجوع به خدایی نیست که در دین مد نظر قرار دادن. متن دقیق است، نگاه کنین، میگه اولا تأثیری بر روی مردم ندارن، بلکه موجب انکار میشود، علاوه بر این که دکانی میشود برای عده‌ای که چماق ولایت را بر سر رقیبشان بکوبند. حضرت امام فرمان این ولایتی های بیدین، این مقدسان احمق، تعبیرها رو ببینید، یا آدم عارف وارستهی که کوچکترین جملاتش رو با حساب میگه، اینجا چرا اینقدر ناراحته؟ میگه اینها ولایت را وسیله تکسب و تعیش کردن. تکسب یعنی دکون با کردن اونجا. چی تو شده است که امام اینقدر ناراحتن از این افراد؟ برای اینکه اینها یه کلمه میان میگن چه آقا طبق سخن اطرت و ولایت حضرت امام کافر، آیت الله طباطبایی کافر، آیت الله مطهری کافر. چرا؟ چون اینا از فلسفه استفاده کردن، بعد از اهل البیت استفاده میکردن. یعنی کار گاهی به کجا میرسه که ملا صدرایی که سالها وقت صرف میکنه تا تفکر اهل البیت بیاد مدون کنه و به قول بزرگان بهترین شکل رجوع به مقام امام در دستگاه ملا صدراست، حالا یه آدم بی سواد بی سواد بی سواد میگه آه همین که ملا صدرا از فلسفه استفاده کرده، فلسفه مال یونانست، پس این بی ولایتست و باید هم پشت. جالبه است که هیچ فرقی بینشون نیست با وهابیا. وهابیا ضد ولایت و عرفان، ضد عرفان و فلسفن، اینا هم ضد عرفان و فلسفه. وهابیا شیعه رو تکفیر رو میکنند و محدور رو دم میکنند، اینا حالا نمیتونن محدور رو دم کنن ولی حکم تکفیر که میدن خیلی صریح، خیلی صریح میگن نه امام و آیت الله طباطبایی اینا کافرند، کافرند. من میخوام بگم واقعا اگه ما زمانه رو درست نتونیم اصلاح کنیم و این مقام فوق‌العاده متعالی حب اهل البیت بیاریم به نیاریم به زمانه، تقریبا دینداری عقیم میشید. منظور و این ظلم به ائمه از تو مد هست، یعنی از همه جهات کوتاهی شده است نسبت به درک ائمه. ولی اگر موضوع درست طرح شود و جایگاه قلبی این محبت روشن گردد، جایگاه قلبی خیلی باید وقت بذاریم. حالا میریم جلو ببینیم خود روایات بهتر کمک میکنه. میگه اگر خوب مشخصید یه مسئله قلبیست، قلب باید اصلاح بشید که رجوع به معصوم بتونه بکنه، و تازه رجوع به معصومش هم قلبی باشه تا قلب کشف مقام بکنه، چون عقل درک مفاهیم میکنید، شما با عقلتون میتونید روایت رو بفهمید، اما اگه بخواید از طریق روایت و سیره و سنت امام به مقام نور عظمتشون رجوع کنید، اینجا باید قلب رو تربیت کنیم، اینجا سلوک میخواد، سلوک میخواد دیگه، مدرسه با کتاب که کار اینجا ازش نمیاد. این میگه اگر موضوع درست تر شود و جایگاه قلبی این محبت روشن گردد، انسانها در مسیر آن قرار خواهند گرفت و آرام آرام سیر محبت به مقام اهل البیت علیهم السلام در جان آنها شروع می شود. وعده الهی این است که آقا تا اینجا هم می تونید بیاید که بتونید با قلبتون عالی ترین انسانهایی که مظهر تام و تمام اسماء الهی اند دوست داشته باشید. همطور میگویم، یعنی دیگه از این بالاتر که مسلم مقام توی هستی نیست دیگه. این که ما رو راهی برامون فراهم کردن که میتونیم به اینجا برسیم، خب این راه رو باید برنامه ریزی کرد آرام آرام بش رسید. خب و خودش اینجا یه مقدار تبیین کرده، میگه و از صورتها، میگه انسان به جایی میرسد که انسانها از صورتها میگذرند و با حقیقت باطنی و نور ولایت آن ذوات مقدسه مرتبط میگردند. تمام بحث حب اهل البیت همین یک سطر است، تمامش. یعنی شما تا آخر عمرتون باید بالاخره در حدی کتاب بخونید، مطالعه پیدا کنید که بتونید این سیر را طی کنید، که از صورتها بگذاریم یک، نظر به اسما بکنیم دو، توجهمون به مقام جامعیت اسما بشه سه، مظهر جامعیت اسما رو پیدا کنیم که بشه اهل البیت این چهار. یعنی این دستگاه سیر به سوی حب اهل البیت، اولین شرطش اینه که به صورتها کسی نظر نداره. سی حالا میرسیم هست، در صورت سیره را میبینه، در دل انگور می را دیده اند. غیر این که توقف است، متن را دقت کنیم. مگر مردم عادی میتوانند معنی واسطه ی رزق بودن امام را تصور کنند یا بفهمند معنای واسطه ی عالم هستی بودن وجود مقدس امام زمان یعنی چه؟ همه ما معتقدیم در این دعای عزیز عدیلم که میخونیم دیگه، که اصلا به یمنهی روز قلبرا، تمام عالم به وجود مقدس امام زمان در ثبات و وجود است. خب یعنی چی؟ یعنی کسی که هنوز یه شخص میبینه، خب یا باید عقل داشته باشیم یا نداشته باشیم. ببینم، میشه یه پیه موجود، یه شخص که در عالم است بر عالم باشه، واسطه فیض یعنی چی؟ یعنی تمام عالم از ملائکه بگیر و جبروت و ملکوت و ناسوت تحت وجود نوری وجود مقدس حضرت صاحب العلم علیه السلام است. خب حالا این چه نگاهی باید به وجود مقدس امام زمان داشت که این تصدیق بشه؟ اگه تصدیق نشد که جهل است. یعنی شما اگه خدای نکرده به جایی برسید که بگون قرآن روایت علکه حرف میزنه، خب تقصیر کیه؟ اگر که یک کسی تصورش این باشه که امام زمان که یه شخصن، واقعا هم یه شخصن، مقامشون همین شخص است، مثل حضرت امام رضوان الله تعالی، بعد بگه این آقا واسطه فیض است. خب عقل نداره، یا باید روایت رو نفی کنه که یه گناه کرده است، یا باید یه شاید بشه که عقلش تعطیل کرد، از اون بدتر. عقل حجت خداست، خب باید چه کار کنه؟ این باید وقتی خواست اینا تصدیق کنه را بیفته، از صورت بگذره، متوجه مقام وجود بشه، در وجود متوجه مقام شدیدترین وجود در عالم امکان بشه، و بعد متوجه بشه وجود مقام تشعشع و تجلیست، بعد در مقام وجود کامل در عالم خلق، تمام عالم حتما وجود پیدا میکنه. وجود است که وجود میده. خب این سیر میخواد، اینکه یعنی کسی اگه کسی نتونه در همه کثرت ها اون وجود رو ببینه، این هیچی نمبینه، هیچی نمبینه، هیچ. امیت عینون لا ترا، گفت کوری کوره اون که تو را نمبینه. خب اینجا پس میگه که مردم عادی که نمیتونن مقام اینکه خود امام رزاق است، واسطه ی رزق است، یا اصلا واسطه ی فیض است رو پیدا کنم، چون ابتدا باید مقدمات آن روشن شود تا مبنا و مقصد حرف ها مشخص گردد و مردم در مسیر حب اهل البیت بتوانند از صورت ها عبور کنند و سیره آن عزیزان را آینه انتقال به نور باطنی آنها قرار دهند. همینا رو ما باید حل کنیم برای خودمون. یعنی اولا خب باید متوجه باشیم این جمال یک حقیقت دارد به نام نور عظمت. ثانیاً سخت مواظب باشیم مشغول ظاهر نشیم، نوری پشت این خوابیده است، یوسفی در میان این چاه است، زهره‌ای در میان این ابر است، پس این کوه قرص خورشید است، زیر این ابر زهره و ماه است. یعنی این که آدم بتونه تمام توجهش به اون حقیقت نوری باشه و اینا را یک نور مقدسی بدونه که بر زمین آمدند، اینجا سیر شروع میشه، اما حبش شروع نمیشه. بعد چه میبینید؟ آرمانی ترین، نهایی ترین اونچه که میخواد بشه اینا. خب حالا با حب به اینا چی میشه؟ تو آمد رفته رفته، رفت من آهسته آهسته. در واقع خودش دوست داره، اما کدوم خودش؟ خودش که امام است. کربلا عجب جایی، به نهایت فداکاری در ذیل امام برای رسیدن به خودی که در ذیل امام باید باشه. خیلی قهرمان بودن این اصحاب کربلا، اینقدر زیبا فداکاری کردن. خیلی باید قبلش فکر میکردن، خیلی باید سلوک داشتن که به این زیبایی بتونن تمام خودشون رو خواهش کنن از امام اجازه بدین بریم میدان که در محضر وجود مقدس شما خودمون رو هیچ کنیم. این هیچ کردن در ذیل امام معصوم یک داستانی داره، یه دنیا معرفت هست. یعنی به نظر من اگه کار به اینجا نمیرسید قرآن نازل نشده بود. یعنی اگر کار به ظهور یه همچی فداکاری کشیده نمیشد، قرآن در حجاب بود، قرآن ظهور نکرده بود. قرآن با کربلا نشون داد چقدر قرآن است. مگه اینا نیست قرآن ما را به تعالی برسونه؟ خب تعالی چطوری محقق میشه؟ تو کلاس و درس و من تو اتاقم بشینم هی کتاب بخونم و کتاب بنویسم بشه تعالی؟ دروغ سینا. تعالی در صحنه عمل، در ذیل وجود مقدس امامی که حامل همه اسماء الهی است و فدا شدن، فدا شدن. این که شما می‌بینید بعضیا دعا دنبالن، منتظرند. بعضی این مؤمنین دیدین مثلا تو خود بحثای جنگ و جبهه، یه دیز انگار خودشون 60 سال بود 50 سال بود آماده کرده بودن که یه همچی صحنه پیش بیاد، همچی گرفتند و ول نکردن. که داشتیم افرادی که اینا از روزی که جنگ شروع شد موندن، نمیتونستن دیگه بیان خونش. هرچی این فرمونده هم گفتن، آقا گفتن به خدا میخوایم بریم اما نمیتونیم. یعنی یک چشم زدن، یادم رفت شعر از آن چشم، یک لحظه از یار چشم بر ندارین شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. این همین طور است، یعنی همچی افق خودشون رو پیدا میکنه دادم تو سیر حبی که نمیتونه دل بکنه. میگه که من جمله رو دقیقا میخونم چون میدونم بعد دوستان سوال میکنن. طور نیست سوال کنید، اما سوال برای فهم این متن بکنید. اما اگه این متن رو نگاه نکنید، حاشیه بذارید، دوباره بحث میمونه، عقیم میمونه، متن نیست. تا میگه چون ابتدا باید مقدمات آن روشن شود، تا مبنا و مقصد حرف ها مشخص کرده. ببینید مبنا مقصد، نه همش بحث شده است قبلا. و مردم در مسیر حب اهل البیت علیهم السلام بتوانند از صورت ها عبور کنند. و سیره، میگن ممکنه بگن خب سیره هم که همون صورته، ولی به سیره که نگاه کنی سیر میاره، مثل عبرت هست. عبرت یعنی چی؟ میگن آقا از جریان رضاخان عبرت بگی، یعنی ببین و عبور کن. سیره یعنی نگاه کن و برو به یه باطنی منتقل شو. از سی و از صورتها عبور کند و سیره یا آن عزیزان را چی؟ آینه انتقال به نور باطنی آنها قرار دهد. تا وقتی ما از صورتها نگذریم نمی فهمیم یعنی چه که رسول خدا صلوات الله علیه و آله می فرمایند فاطمه زهرا سلام الله علیها در دنیا فاطمه است و در آسمان منصوره است. در این جلد 43 همون اوایل صفحه جلد 43 بهار، اینجا حالا صفحه 4، اونجا این روایت خیلی عالی است، فوق‌العاده است، که می فرمان حضرت که فاطمه قبل از اینها در عالم در نورش هست تحت عنوان منصوره. خدا به من یه دستوراتی داد 40 روز فاصله بگیرم از خدیجه، تنها بشم. طی این دستورات که عمل کردم شایسته شد صلبم تا نور فاطمه که در اون عالم منصوره بود در صلبم تجلی کرد. بعد این نطفه مظهر اون نور است. حالا پیام، اولا دقت کنید، پیامبر وقتی به زهرای مرضیه نگاه میکنن چی میبینن؟ نور عرشیشو میبینن. فرمود چی؟ در ساق عرش است فاطمه. چقدر این روایت ها قویه. و حالا این روایت ها بازاری بشید، یعنی من فکر نمی کنم، یقین دارم در این هستی محال است معارف به این بالایی پیدا بشه که بشه فهمید یه انسان گاهی در زمین در مقامی است که مقام باطنی ساق عرش است. حالا این ساق عرش هم مختصر تو اون کتاب مقام لیلة القدری حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره شده است. حق مطلبم ابدا ادا نشده. خب پس این روایت دقت کردین، من از اینجا میخونم از صفحه 170، این سطور چند سطر بیاین پایین تر. میگه پس این فاطمه زمینی جلوه و صورتیست از یک حقیقت آسمانی و میتوان. ما دیدیم آدم ها که این چی دارم میگم، ما دیدیم این آدم ها را. و میتوان از طریق این صورت زمینی به سوی آن حقیقت آسمانی سیر نمود و با آن مأنوس شد. اینا غلط نوشته، یعنی با کدوم مأنوس شد؟ با اون نور آسمانی مأنوس شد. راهکارش دوباره داشته باشید. اولا که نبی الله خبر دادن، پس ما آن منتقل میشیم، ما باید بتونیم منتقل بشیم. هنر ما اینه به دلایل مختلف. اولا شما که عرشید، تمام انسانها در مقام روح بودن دیگه. نفخت و فیه من روحی، من روحی. وقتی یکی این آفتاب از خورشید است، پس اصلش چیه؟ خورشید است. مگه نگفت همه شما فعضا سویتوهو، وقتی که شرایط هر کسی آماده شد از روح خودم دمیدم. روح مقام اولین خلقت است، همون مقام عرش است. روح کاری به ذات نداره. پس همه شما میشناستین پیامبر و اهل بیت رو. خب حالا وقتی دیدید منتقل میشید، منتقل میشید. مگه نشده گاهی میرین مثلا حرم امام رضا، یکی یه مقداری شکل اون دوست شماست، میگوی آقا دیدمت اونجا، منتقل شدی. خب یعنی این انتقال به این کمی رو دارید. وقت اون انتقالی که شما با سیره وجود فاطمه زهرا منتقل بشید چرا نداشته باشید؟ اول قاعدشه که دونستی خیلی قویان در انتقال، اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا شما این بهاری که میاد نگاه کنید، حالا قدرت انتقال داره. حالا واقعا به قول فرمایش حضرت استاد آیت الله حسنزاده، فرمودن اهل البیت گل همیشه بهارند، یعنی همیشه ما رو منتقل میکنن به اون نور باطن. تازه اون باطن کجا و این باطن بهش میگن نفس نباتی دیگه، یعنی این گل ما را منتقل میکنه به نفس نباتیه، دستش هم درد نکنه. اما حالا ما را منتقل میکنه زهرای مرضیه به نور عرشی خودش و از نور آن بهره‌مند میشه شد. و معنی این که مودت اهل البیت انسان چی باید بخونم؟ و معنی این که با مودت اهل البیت انسان قدرت سیر از صورت و نزدیک شدن به حقایق را می‌یابد از این قرار است. تمام کتاب حاضرم دوباره از اول شروع کن تا به اینجا برسیم. یعنی مگه نگفتیم سیر حبی قلب می‌خواد، قلب و ملکوت می‌خواد. اون وقت قلب و ملکوت رجوعش به چیست؟ خب به ملکوت. شما قاعده را صفر بگیرید، سیر حبی قلب میخواد. خب این قلب چطوری؟ چشم رجوعش به صورته، گوش رجوعش به صوته، خب قلب رجوعش به ملکوته. خب ملکوت که رجوع کرد به ملکوت، بعد حالا نظرش به سیره اولیاء معصوم است با نگاه قلبی. خب قلب عالم رو میبینه، نظرش از طریق این سیره منتقل میشه به مقام اهل البیت. پس جمله رو نگاه کنین، میگه و معنی این که با مودت اهل البیت علیهم السلام انسان قدرت سیر از صورت و نزدیک شدن به حقایق را میابد از این قرار است. و معنی قلب امام زمان علیه السلام که ما در فرهنگ خود داریم و از خدا میخواهیم قلب مبارک او را از ما راضی بگرداند تا حجابی بین ما و آن حقیقت نباشد، نیز به این معناست. چرا؟ چون رابطه قلبی وقتی پیدا کردیم، نظرمونم عارفن به حق نام فرما، یعنی مقام ما را بشناسته. خب وقتی شما قلبتون نظر به ملکوت داشت و عارف بود به مقام ملکوتی اهل البیت، این رجوع محقق میشه. ولذا همه معصومین علیهم السلام یک مقام غیبی و قلبی دارند که صورت و سنت و سیره زمینی آنها مظهر آن حقیقت است و وسیله ارتباط با آن مقام غیبی و راه ورود به حقیقت الحقایق. چون گفتیم که اهل البیت حقیقت باشند، حضرت حق که ذات اسماء از حقایق حقیقت یا حقیقت الحقایق باشند. میگم امیدوارم تا حال روشن شده باشد که اگر ائمه معصومین نبودند که انسان با دوستی آنها به دوستی خدا برسد، هیچ کس خدا را به معنی واقعی آن دوست نمی‌داشت. این حرف عجیبیه، سر روایت شب می‌خونی. نمیشه، دروغ میگن اونا که میخوان منهای اهل البیت خدا را دوست داشته باشن. بیارین دشون تا من ثابت کنم دروغ میگن. میگند، نمیشه. حالا انشالله بحثش برای عزیزان روشنه. آخه خوب مظهر میخواد تا دل بتونه بهش نظر کنه. چرا خدای بدون مظهر فکر است؟ آخه فکر خوبی دوست داشتنیست یا فکر کردنی؟ ملاحظه بیکنیم چی میشه؟ بازی داریم با خودمون میکنیم. اگر اهل البیت نبودن هرگز خدا دوستی در این عالم نمیموند. حالا ممکنه است بگون منظورت از اهل البیت صرفا این 12 بزرگان هم، انشاءالله روایتش امروز میخونیم، نه، همه ائمه، همه پیامبران در مظهریت نور اهل البیت دوست داشتنی میشند. انشاءالله روایتش میاد پیش. خوب میترسم یه روایت بگم، اما اگه اینجام نگم جای دیگه نمیتونم بگم. این روایت ها داریم، منم دارم در بایگانی خودم، که میگه که حضرت یونس، این که نماز میخونی، نماز چی میخونی؟ قفیله میخونی. فزنه ان لن نقدر علیه، امیرالمومنین میفرماند گمان کرد که حب ما را نداشته باشد، سخت نمیگیریم بهش. روایت ها دارم میگم، هیچ جا نگوین دا، ولی میگه امیرالمومنین میفرماند یونس فکر چیزی نیست، خدا داره بستش است. فکر کرد که ما سخت بهش نمیگیریم، که حب ما، چون تمام پیامبران نظر به اهل البیت دارن، در روایت داریم، سخت هم نیست، روایت خیلی خوبی داریم. اینه چیزی نیست، یونس هم میدونست اهل البیت ها، اما فکر کرد این چیزی نیست، میشه همینطور خدا را داشت. فزن انلن نقدر علی، فکر کرد ما نمیگیریمش بر این مسئلهش. بعد دید که گرفت، خب نتیجهش چی شد؟ زنده باد یونس. آنی فهمید کار از کجا خراب است. در شکم ماهی گفت چی؟ سبحانه که نیکن تو من ظالم، من ظالمم، ظالمم به چی؟ که فکر کردم میشه بدون جمال اهل البیت تو را پرستی، ظالمم. گفتم جای دیگه که نمیشه، اینجا هم چقدر مقدمه داشتیم تا میتونیم الان این عرض کنیم. خب پس جمله داشته باشین، میگه خدا رو هیچ کس دوست نمی داشت اگر دوستی اهل البیت وسط نمید، نه این که خدا را اثبات کسی نمیتونست بکند، همه ی متکلمه میتوانند خدا را اثبات کنند، ولی چه خسارت بزرگی است که با خدا طوری به سر ببری که دوستی او در زندگی ما حضور نداشته باشه. اگر به روایتی که شیعه و سنی نقل کرده اند در این مورد نگاه کنین، میریم تو فت این روایت نگاه کنین، غزالی که میدونین اصلا از علمای اهل سنت است، من اینجا از غزالی آوردم، ولی در تقریبا اکثر کتب اهل سنت هست، در اقبال خود امام هست این روایت. روایت نگاه کنین وسط صفحه 171، پیامبر جز دعاواشونست اللهم مرزقنی حبک، خدایا حب خودت نصیبم کن، و حب من احبک، حب اونایی هم که تو را دوست می‌دارن، و حب من یقربنی الی حبک، و حب کسی که با حب اون به تو نزدیک میشم، من یقربنی الی حبک، منو به حب تو نزدیک میکنه، وجعل حبک احب من الماء الوارد، و این حب به خودت رو دوست داشتنی دوست داشتر از این که آب خونک رو دوست داشته باشم بگردم. خب حالا باز خودتون دقت کنید، همیشه پیامبر کارشون همین بودن که موضوعات را تو لفافه میگفتن، وگرنه سخت بهشون میگرفتن. خب اگه دقت کنید اینجا اول میگه که خب به خودتا نصیبم بکن و خب به کسایی که تو را دوست دارن نصیبم بکن، ولی بعد میگه که یه قضیه ای هست، یه دی هستند که اینها اگر که من بخوام به حب تو برسم باید که به حب اینا برسم، منو به حب تو میرسونن اینا. خب پس اون اولیش هم که گفت که من حب تو را میخوام، دقت کنید حالا بعد برید روایت اینجوری نگاه کنید، اون اولم که گفت من حب تو را میخوام، معلوم است حب به خدا را میخواد از طریقی که بشد با اون کس به حب خدا رسید. پس اونجا هم اشاره داره به اینجا. اما حالا ما حرفمون اینجا حداقل چیه؟ که یه عده‌ای هستن که از طریق اینها میشد به حب خدا رسید. یقربونی الی حبک، منو نزدیک میکنن به حب تو. خب میخوام همین نتیجه رو بگیریم که پس در همین چهارمین سطر از آخر میگه میخواستم با طرح این دعا معنی حب فاطمه سلام الله علیها و حب حسنین و حب علی علیه السلام برای ما معلوم شود، و اینکه پیامبر خدا متوجه حب این افراد دریچه محبت به حق را به جان انسان میگشاید. به همین جهت در دعا در آخر دعا حبی را تقاضا می کنند که موجب حب خدا شود. این روایت رو مقدمه می خواهیم قرار بدیم، روایت صفحه 172 را برای روایت بعدی، پس دیگه باید خیلی آماده باشید. روایت اول از حضرت صادق می فرمان که آقا ان المؤمنه لیسکن الی المؤمن کما یسکن و زمان و الال ما الباره، مومن دریچه ای میشید تا مومن دیگه را به یه آرامشی برسونه، همینطور که آب خونک تشنه را به آرامش میرسونه. خب دقت کنید، چون سکنه و سکون و ثبات و اینا یک نور غیبیست، می فرماد پس می شد مومن دریچه تجلی نور سکینه الهی بشه. خب حالا اینه که داشتید این روایت فوق‌العاده را می خونید، خیلی عزیزه این روایت. استادای عزیز ما انصافا وقت صرف کردن برای اینکه این روایت ها به ما بفهمونن به لطف الهی. اگه نظر دوستان باشد که از اولین جلسه تا حالا اومده باشن، من اینا اولین جلسه هم خوندم، همون جا هم عرض کردم این روایت رو میخونم به عنوان اینکه مشخص شد افق به کجا باید برسه. حالا امیدوارم که الان دیگه در قلب جلسه هستیم دیگه، حدودا یعنی اگه از راست شروع کرده باشیم آروم آروم، قلب اولین قدم طرف چپ است، مثل سوره یاسین که قلب قرآن است طرف دوم قرآن است، یا شب بیست قدر نیمه دوم است. حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله می فرماند بکا شعیب علیه السلام من حب الله، گریه می که عشق می ریخ از حب الهی عز و جل، حتی امیه تا اینکه کور شد. فرد الله عز و جل علیه بسره، خدا چشمش بهش برگرد. ثم بکا، دوباره گریه کرد. حتی امیه تا کور شد. فرد الله علیه بصره، دوباره چشمش شد. ثم بکا، اینا را بعد خودتون باید بحث داشته باشین. اشکی که بر اساس یه خوب است، خوب این چرا چشمو کور میکنه؟ و عجیبه، کور میکنه چون ندیده است یا چون دیده است؟ سرش داشته باشید، خواهم بگم چون ندیده است، عجب. خب ثم بکا حتی امیه فرد الله علیه و سره. فلما کانت رابعتو اوها الله علیه، چهار بار که این قضیه طول کشید وحی اومد که یا شعیب متا یکون هازا ابدا منک، تا کی میخوای این کار ادامه بدی؟ به خدا اولش یه شعیبی دیگه دید، یعنی در واقع میگن آزمایش کردن، گفت که این شعیب نشون بده ببینم برای چی گریه میکنید. وحی کرد که یا شعیب این یکون غازا خوفن مننا فقط اجر تو، که اگر از آتش گریه میکنی اصلا من تو رو فاصله دادم از آتش، خوفی که، اشکی که، حبی که درش جمال نباشد از ترس جهنم است احتمالاً، سب کن. و این یکون شوقن الان جنه فقط ابه توک، اگر که از شوق بهشت استادم اصلا مواه کردم برای بهشت، برو بهشت. قال الهی، اما خوب میفهمه، از کلم وقت میخواد. الهی و سیدی انت تعلم انی ما بکیت خوفن من نارک ولا شوقن الى جنتی ولیکن عقد حبک علا قلبی فلست و اصبر او اراک باریکلا. گفت خودت که میتونی. نه من برای ترس از جهنم عشق میرزم. میشه بادم چیزی بعدی هم نیستا، چیزی بعدی هم نیستا. خیلیان که تا اینجا میان نور خدا به قلبشون میده که جهنم رو حس میکنه. چطوری شما یه وقت گاهی یاد فقدان بچه دون بیفتین گریه میکنید؟ فقدان بچه یعنی چه؟ یعنی محرومیت از محبوب. خب جهنم محرومیت از اون صفای بهشت است دیگه. کسی که صفای بهشت درک کنه و عذاب جهنم اشکش میده، گریه میکنه، اما فقط برای همین. حالا عکسش، اینا مقام است همش. یکی چیز نه، نور رویت بهش به قلبش میفته و درش آب میفته. داری ما گریه میکنیم از اینکه به مطلوبمون برسیم. خب باید شعب نشون میداد اینا نیست، شو اشکش اینا نیست. خب حالا چیزی گیرش اومده یا نه؟ نه، چون این که برای شوق از بهش گریه نکنه و برای خوف از جهنم گریه نکنه، حالا هنوزم هیچی گیرش نمیده. زنده باد خدا. میگه چی؟ میگه که به خدا گفت که میدونی که اینا نیست، فلست و اصبر، نیم طاقت ندارم، یه مطلوبی میخوام و اون چیه؟ آو اراکت، تا این که میخوام تو رو ببینم. خب حالا یه همچی آدمی که چهار بار کور شده است از ندیدن، آقای دادم ببینه که کور نمیشه، دقت کنید، از ندیدن کور شده است. بعد حالا خب چی میخواد؟ خوف از بهشتم که نبوده است، خوف از جهنمم که انگیزه اشکش نبود، نه تو خوف میخوام تو رو ببینم. خب حالا حقش هست که بهش نشون بدن یا نه؟ حالا دقت کن. فآوح الله جل جلاله الی اما اذا کان هذا هکذا فمن اجل هازا سأخدم و ککلیمی موسی بن عمران. حالا در جمال موسی ببین ما را. نتیجه این شد یا نشد؟ دوباره مقدمات رو گم نکنیم. یعنی خدا دید نه این واقعا میخواد خدا را ببینه. حالا نشونش داد یا نداد؟ نشونش داد. کسی که دنبال خداست و چشمش هم کور شده است از بس ندید از خدا را ولی ول نمی کنه. خب حالا راستی که جوابش دادن، یعنی جواب به این طلب جمال حضرت کلیم صلوات الله علیه بود. خب نتیجه بگیرم که حالا برگردیم به دستگاه خودمون. حالا مگه من یه روایت قشنگی براتون بخونم؟ روایت هست که مقام حضرت صاحب الامر رو نشون حضرت موسی علیه السلام دادن. دیده عجب جمال میدون یعنی چه؟ یعنی تجلی انوار الهیه از طریق وجود مقدس حضرت صاحب الامر. خب معلومه است که طلب میکنه. گفت خدایا این مقام رو به من بده. گفت نه، این مقام مهدی آخر الزمان است، از فرزندان محمد صلوات الله علیه. میخوام نتیجه بگیرم که اینا همشون مطلوبشون امیرالمومنین است و چون واقعا مطلوبشون امیرالمومنین است به جمال امیرالمومنین منورن. خوشا به حال اونهایی که در همه انبیا و اولیا امیرالمومن نببینند. خوشا به حال اونهایی که در همه ائمه امیرالمومن نببینند. خدا میدوند این جوری سا حضرت باقر علیه السلام فرماد علی افضل ماست. خب حیف نیست که شما این راه رو درست طی نکنید که حقیقت، حالا حقیقت ملموس ظاهری در جمال اهل البیت است. یعنی حالا این روایت که اینجا پیامبر مثال زدن میخوان این قاعده رو بدن که شما رؤیت حق میتونین داشته باشین. این رؤیت حق در کیه؟ در جمال اهل البیت، در جمال اولیا. به نظرم باب بسیار خوبی است. من فقط پاراگراف آخر صفحه 173 را میخونم انشاءالله به جهت اینکه مطلب خوب نهادینه بشه. در این روایت معلوم میشود برای ورود به عالم ملکوت و انس با خدا، خداوند مصاحبت حضرت موسی را به حضرت شعیب میدهد. جان انسان با چنین ملاقاتی از جنبه باطنی آن ولی خدا تقضیه میشود. من این روایت رو که می دیدم اول نیم فهمدم چرا مثلا در این در روایت که پیامبر امیرالمومنین بغلشون می کردن از سرشون رو بوس می کردن. خب نگاه کنین کجا رو می دیدن. یعنی این مظهر جمال حق است. عکسش که در جای خودش هست. مگه نداریم پیامبر می فرماد انا عبید من عباد محمد صلوات الله، انا عبد من عبید محمد، روایت اینه. خب یعنی اصلا دارن در جمال همدیگه خدا را میبینن. المومن و مرآتون مومن کیه؟ خدا. مومنون محیمن، مگه نخوندین؟ پس در واقع پیامبر در جمال امیرالمومنین خدا را میبینه و عکسش. خب حالا این دستگاه را ما در سیر خوبی باید گیر بیاریم، زیرا از طریق انس با اولیاء الهی یک نحوه اتحاد با جنبه باطنی آنها برای ما پدید می آید. حیف که بحثا در دنیا میشه. اگه اینا در برزخ می شد اینقدر حال داشت. چون دنیا می دونین که مشکلش نیست که اون که ما گفتیم رفت. خب تو برزخ الحمدلله همش جمع است. یعنی چقدر ما رو این بحث کردیم که آقا یه نحوه اتحاد بین محب و محبوب گیر میاد. اما آخرش من و شما دنیاییم دیگه. دنیا نه به اعتبار بدش، آخر جنس دنیا کثرت است و بعد است و اینا و میره دیروز رفت. بله حضرت آیت الله بهاءالدین می‌فرمودن یه شاگرد داشتیم، این در دنیا خیلی مطالب رو نمی‌گرفت، بعد الحمدلله در برزخ، بعد فرمودن جوون مرد جد زود فوت کرد، بعد فرمودن در برزخ اونچنان گرفته بود که میاد با ما بحث میکنه. یعنی اونجا جامع میشه مطالب در حدی که میاد با آقا بحث میکنه. احتمالاً بدین که تذکرم به آقا بده که آقا اون مطلبی که دیرو گفتین یادتون نره، تو اونجا که دیرو نیست که. بله، زیرا از طریق انس با اولیاء الهی یک نحوه اتحاد با جنبه باطنی آنها برای ما پدید میآید و در صفای آن مستقر میشویم. حالا بعد دیگه بحثش همین است که حالا از این طریق این روایت رو که الله مرزقنی خوب و من یقربنی الی حبک، خدایا رزق ما بگردون حب کسانی را که منجر به حب حقیقی تو بشود. صلی الله علی محمد و آل محمد.